بله.
خب این ما هر چی منافع داشته باشه باید طبق وصیت عمل بشه، یعنی مال همون ثلث، به عبارت دیگر اون ثلث قیمتش میاد بالا.
بله.
من یه مثال دیگه هم بزنم، این باغ وقتی که شخص از دنیا رفت مثلا ثلث مالش بود، فرض کنید ثلث مال بود دیگه، میارزید 1 میلیارد تومان.
بله.
مالش بوده 3 میلیارد تومان، این ثلث میشه 1 میلیارد تومان. خب طبیعتاً این باغ، این خونه، این مغازه سال دیگه، سالهای بعد قیمتش میره بالا، 2 برابر میشه، 3 برابر میشه. ورثه هیچ دخالتی تو این ندارن، یعنی در واقع یک سرمایه است این ثلث برای مصرف در همون مورد خاصی که خود میت تعیین کرده.
بله.
حالا خانه رو اجاره دادن، مغازه رو اجاره دادن، این اجاره جز منافع باغ رو محصول ازش برداشت میکنن. و این نکته خیلی مهمه آقای موسوی نژاد، مثلا همین باغ رو نمیتونن ورثه از میوهش به هیچ وجهی استفاده بکنن، نمیتونن بگن مال بابای ما بوده، بابام وصیت کرده. به هیچ وجهی تصرف در ثلث مال میت از طرف ورثه جایز نیست.
بله.
فقط اون وصی است که متصدی این کاری، وصی هم برای شخص خودش نمیتونه چیزی برداره، وصی هم باید طبق وصیت اون شخص میت عمل بکنه. پس بنابراین هم منافعش اضافه بر ثلث میشه، چیزی تو جیب اینا نمیره، هم از اون طرف مثلا فرض کن خدایی نکرده یه حادثه پیش اومد و این باغ محصولاتش از بین رفت.
بله.
خوشسالی یا مثلا سرمازدگی، محصولات از بین رفت، چیزی از جیب اونها نمیره، اونها موظف نیستن، تکلیف ندارن از جیبشون چیزی بدن، چون مقصر نیستن و اصلا ارتباطی با اونها نداره.
خیلی ممنونم از حضورتون.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
من دقیقی محیط الله خامنه ای باشه، خودم سوال کنم که نماز نافله شب در چه موقعی از شب خونده میشه با؟ آیا بعد از نماز مغرب و عشا میتوانیم بخونیم یا خیر؟ ممنون خدا.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد، حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
وقت نماز شب از نیمه شب شرعی است تا اذان صبح، در این فاصله شخص میتونه نماز شب رو بخونه و هر چه به اذان صبح نزدیکتر بشه ثوابش بیشتر هست. اما بعد از نماز مغرب و عشا اگر هنوز نیمه شب نشده است، برای جوانی که ترس این داره که مثلا اون وقت بیدار نشه یا نتونه بخواند، یا مریضی، یا کسی که کار ضروری داره، عذری داره و اون موقع نمیتونه نماز شب رو بخواند، میتونه قبل از نیمه شب هم بخونه.
الله الله.
من بخواستم ببینم که سود بانکی که ما دریافت میکنیم آیا حلاله یا حلالی؟ یه پولی رو گذاشتیم مثلا تو بانک، مثلا حالا یه ماه، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، هرچی بر اساس اون ما سود بانکی دریافت میکنیم، میخوام ببینم این پول حلاله یا نه. دست شما درد نکنه. ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سوال شرعی این مقلد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگه عقود شرعی مربوط به سپرده گذاری رو رعایت کنید یا به مسئولین بانک ها وکالت مطلقه داده بشه که این عقود رو رعایت بکنن، سودی که میگیرید حلاله. ممکنه شنوندگان بپرسن ما اطلاعی نداریم که بانک ها طبق عقود شرعی عمل میکنن یا نه. عرض میکنیم که 3 حالت وجود داره. اول اینکه یقین داشته باشید فلان بانکی که شما سپرده گذاری کردین طبق عقود شرعی عمل میکنه، در این صورت سود دریافتی حلاله. دومی که شک داشته باشین عمل میکنه یا نه، در این صورت هم حلاله، چون حمله بر صحت میشه. اما صورت سوم اینه که یقین دارید عمل نمیکنه، که در این صورت سود دریافتی مشروع و حلال نیست. از خداوند میخوایم که به همه ما توفیق کسب رزق و روزی حلال و دوری از درآمد حرام و نامشروع رو عنایت بفرماید.
الله الله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن آیا از نظر فقهی مجازم مبلغی رو که بابت رد مظالم هست به نوه‌ام که بیکار است بپردازم؟ چون میخواهد با این مبلغ کار و کاسبی راه بندازه. آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجاز به این کار هستم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده شما نمیتونید رد مظالم را به نوه بیکار خودتون بدید. باید به افرادی دیگه مثل برادر و خواهر اگر فقیر باشن اشکالی نداره، اما نوه چون واجب و نفقه است نمیشه رد مظالم را به او داد. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته اگر از طریق گوشی‌های لمسی آیات قرآن را لمس کنیم که مستقیم به آیات دست زده نمی‌شود، در این صورت هم آیا باید با وضو باشیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان می‌کنند.
با توجه به اینکه از نظر عرف لمس صفحه گوشی در این شرایط لمس خود قرآن محسوب نمیشه، با طهارت بودن هم در او شرط نیست و شخص لازم نیست در هنگام دست کشیدن روی صفحه گوشی با وضو باشه.
الله الله.
پولی که به نیت صدقه در منزل نگهداری می شود آیا مجازیم آن را به کسی قرض بدهیم و اگر سال بر آن بگذرد خمس آن واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
پولی که به نیت صدقه در خانه نگهداری می کنید صدقه حساب نمی شه، همچنان پول شماست و باید خمسش رو پرداخت بکنید اگر سال برش بگذره، یا که سال خمسیتون برسد باید خمسش رو پرداخت بکنید. پس بنابراین با نیت صدقه چون به طرف پرداخت نکردید همچنان در اموال شما حساب میشه و باید خمسش رو پرداخت بکنید.
الله الله.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات دیگر چگونه است؟ آیا درجه بالاتری دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
امر به معروف و نهی از منکر فی الجمله یعنی به صورت کلی از فروع دین بلکه از ضروریات دینن به صورت کلیش. پس اینکه بگیم چه خصوصیات دارد مثل بقیه ضروریات، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات، یکی از واجبات امر به معروف اگر امر خیری است، نهی از منکر اگر کار زشتش باید نهی کنیم طرف رو. اما اینکه بگیم درجهش بالاتره بیشتر حالت بازدارنده و بیشتر ارشاد کنندگی خاصی داره، به صورت مقدمه است، چون طرف ممکنه این کار رو ندونه، ما بهش میگیم شروع کنه اون کار خیر رو انجام بدیم بعد که امر به معروفش کنیم، یا خیلی متوجه به این منکر یا شدت حرمتش یا امثال اینها نیست بعد که بگوییم، میشه مقدمه بعضی از واجبات باشه. لذا این که بگیم خیلی بالاتر، یکی از ضروریات، یکی از فروع دین، واجبم هست و اگر انجام نشه ترک بشه تالیفاسیدهای بسیار زیادی داره برای یک امت، حالا هم از اسلامی و غیر اسلامی. لذا می‌بینیم در همه کشورها مأمورین قانون هستن، قانون رو معروف فرض کردن، کسی ترکش کنه با سختی و زجر و جریمه اون قانون رو گوشزد میکنن که باید انجامش بدی، حق ترک قانون رو نداری. در شرع مبین اسلام همینه، حالت بازدارندگی داره و امر کنندگی به کارهای معروف و مقدمه خیلی از کارهای واجب میباشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن خودکاری رو از شخصی امانت گرفتم و قرار شد بنشیند تا برگردم و به ایشان تحویل بدم، ولی ایشان رفته بود و من هم ایشان را نمی‌شناختم. وظیفه‌ام در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، اگر پیدا کردن صاحب خودکار براتون ممکن بود بهشون بدید، صبر کنید، هر موقع ناامید شدید، اگر دیگه ناامیدی آمد که نمیتونید خود صاحب خودکار را پیدا کنید، اون را به یک فقیری بدید که استفاده کنه. انشاءالله موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای لطفاً مشخص کنید انحراف قبله تا چه حدی مشکل برای نماز ایجاد نمی کند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا اگر کسی جهت قبله رو میدونه، نباید عمدن به جهت دیگری نماز بخونه، یعنی انحراف از قبله نباید باشد ولو اندک، مگر اینکه خیلی خیلی کم هست که عرفاً میگن رو به قبله است، اما به هر حال اگه جهت قبله رو میدونه باید رو به قبله بایستد. اما اگر جهت قبله رو نمیدونسته و به سمتی که تصورش این بوده است که جهت قبله هست نماز خونده و بعداً متوجه شده است، تا کمتر از 90 درجه که به سمت راست یا چپ قبله هست، اگر کمتر از این مقدار بوده اون نماز قضا نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
دیگه اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنن، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند و خود
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله قربانی حج تمتع به اینجا رسید که آیا هر نفر باید یک قربانی بده یا میشه مشترکاً چند نفر یک قربانی بدهند. کلام مشهور نقل کردیم که میگن هر نفر یک قربانی، اشتراک جایز نیست. بله، در قربانی مستحبی که در شهرها روز عید قربان انجام میدهند اشتراک جایز است. بعد از نقل اقوال رفتیم سراغ روایات، گفتیم روایات سه گروهه. گروه اول که 4 روایت بود می گفتن به این که هر یک نفر یک قربانی لازم است. رفتیم سراغ طایفه دوم از روایات که می فرمود اشتراک در حال اختیار هم جایز است. چند تا از این روایات خوندیم؟ تا کدام روایات خوندیم؟ بله، من این حدیث رو بار دیگر میخونم، چون این حدیث محل بحث واقع شده. در اینجا آقایون صحبتی نکردن، ولی در جاهای دیگر نظراتی دادن که این نظرات رو بتونید خوبه، ما بالاخره وقتی به یه حدیث میرسیم یه مشکلی داره نباید کنارش رد بشیم، ولو مربوط به اسمام نیست اما حدیث رو باید حل کنیم. حدیث حسین بن خالد عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال قلت له ان کم تجزل بدنه، چند نفر یک شتر در قربانی براشون کافیه؟ قال ان نفس واحده، یک شتر بعد یک نفر. بعد رفتم سراغ گاو، در گاو حضرت فرمود نه اشتراک جایزه. قلت فالبقره، ای گاو باشه چی؟ فرمود تجزی ان خمسه، پنج نفر هم میتوانن شریک بشن. اذا کانو یاکلون علی مائده واحده، اگر اینا اهل خانواده هن سر یه سفره می نشینن پنج تایی در حج میتونن یه قربانی بکن، یه گاو نه یه شتر. شتر نفر یکی، اما گاو پنج نفر یکی. راوی تعجب کرد، شتر هر یک نفر یکی اما گاو پنج نفر یکی میشه؟ قلت کیف صارت البدنه لا تجزی الا ان واحد، چرا شتر فقط برای یه نفر و البقره تجزی ان خمسه اما گاو برای پنج نفر هم میشه قربانی کرد، قربانی روز بعد عید؟ قاله لأن البدنه، حضرت تعلیل این ذکر کرد، لأن البدنه لم یکن فیها من الاله ما کان فی البقره، اون علتی که در گاوه اون علت در شتر نیست. خب اون چه علتیه که در گاوه که در شتر نیست؟ حضرت فرمود ان الذین امروا قوم موسی به عبادت العجل، اونهایی که همکاری کردن با سامری و دعوت کردن قوم موسی را به عبادت عجل، همون گوساله، کانو خمسه، این که اونا پنج نفر بودن و کانو اهل بیت، اهل یه خانواده بودن، یأکلون علی خوان واحد، سر یه سفره می نشستن این پنجتا، این پنجتا دست به دست سامری دادن و قوم موسی را به عبادت گوساله دعوت کردن. و هم الذین ذبح البقره، همین ها رفتن اون گاو بنی اسرائیل رو که بنا بود بکشند و عضوی از اعضایش رو به بدن اون مقتول بزنند و اون مقتول شهادت بده کی قاتلشه، همون داستانی که اوائل سوره بقره آمده است. این پنج نفر همون پنج نفر بودن، درست؟ در اینجا یه مطلبی مرحوم مجلسی اول داره، در توجیه این می‌فرماید به این که اونهایی که مردم رو دعوت به گاو پرستی کردن، همینها مأمور به کشتن گاو شدن که گاو در نظرشون از اهمیت بیفته. اونهایی که دعوت به گوساله پرستی کردن مأمور به کشتن گاو بنی اسرائیل شدن تا ابهت گاو از بین بره و پرستش گاو یا گوساله مطرح نشه. پس این که اینا مأمور کشتن اون گاو شدن، در واقع بعد از آن بود که توبه کرده بودن از کارشون و خواستن جبران بکنن، این در واقع یه نوع جبران بود دیگه، عملا جبران بکنند و گاو بنی اسرائیل رو که برای اون داستان مقتول بنا بود بکشن، اینا متصدی شدن، درست؟ خب این توجیه برای این که این پنج نفر چرا اون پنج نفر باشن خوبه. این پنج نفر همون پنج نفر باشن تا ابهت گاو از بین بره، گوساله پرستی نصف بشه. اما چه ارتباطی به مسئله قربانی داره اینو ایشون روشن نکرده. مرحوم رنجلسی اول در کتاب لوامع که مشهور به شرح فقیه هست، ایشون در اونجا این مطلب رو در جلد هفتم صفحه 55 نقل کرده. خب بنابراین مشکل حل نشد. یه تکه از مشکل چرا این پنج تا همون پنج تا باشن، اما چرا این دلیل بشود برای قربانی؟ مرحوم بله محقق شوشتری، برماش منطقی شوشتری معروف، صاحب کتاب‌های متعدد، مرد محقق بزرگی بوده، کتابی داره به نام النجع فی شرح اللمع، فقه استدلالیه، جلد پنجم صفحه 421. به این خبر که میرسه میگه فخبرون علیل، این خبر ضعیفه، علیله، و علته تشهد لعلته و جعله، و علته یعنی علتی که امام آورده است برای مسئله قربانی شاهد است برای علیل بودن این خبر، و جعلهی یه خبر مجهوله و این علت علت علیلیست و حدیث هم به خاطر علت علیل علیله. بله مضمون دلیل بر بطلان این خبر داره. توجه داری؟ مرحوم علامه شوشتری شاید، حالا نمیتونیم نسبت بدیم، تسریع در نسبت به جعل هم گاهی شاید میفرمود، ولی ما یه نکته گفتیم که اون نکته قابل توجه بود و آن این است که عام قائلن به همین پنجتا و هفتا و اینها، شرکت رو حتی در قربانی منا به پنجتا اجازه میدن. حضرت میخواد بفرماید اینا دلیلشون قیاسه، اونم یه قیاس مضحک. خیلی وقتا اینا این قیاس ها رو دارن. من یادم از یکی از مفسرین در سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء، میگه و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، میگه این دلیل است برای این که رو حصیر مکروه نماز خوندن، در حالی که جهنم للکافرین حصیرا یعنی محاصره کننده. اینا خیلی زود از چیز به چیز منتقل میشن. حضرت میخواد تضعیف کنه این قیاسات اینها رو، میگه بله چون عدد اونا پنج تا بود، عدد اونا پنج تا بود، بنابراین پنج تا در قربانی هم کافیه به قیاس. این تضعیف و تحقیر قیاس های اونهاست. این توجیه بکنیم دیگه مجبور نیستیم بگیم خبر علیل است و علتش دلیل بر علیل بودنش است و مجعول است و فورا رمی به جعل کنیم. یه نکته خوبی از توش در میاد، تضعیف کار اونها. حالا من عبارت اونها رو هم میخونم انشالله ببینید قائلن. از جمله میگن پیغمبر اکرم مثلا گوشت قربانی فرستاد برای زنانش، ظاهرا یه گاو قربانی کرده بود برای همه زنانش، در حالی که روایات دیگری داریم که برای هر کدام یه گاو قربانی کرد. بگذرم نیاوردن، ولی از